اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شوق تو دل در سینه بلرزد.
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آبایم، ایران ایران. میهنم از میگران دارد، عاشقان جان فشان دارد، دولت صاحب زمان دارد، سایه گستر تا همیشه.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب.
ایران روشن گشته از تو خواهد.
رادیو انقلاب.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها رو در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه، ورزش بدون ویرایش، با موضوع بررسی فرایند تایید صلاحیت کاندیدا در انتخابات فیفا. دعوت میکنم این برنامه رو با هم بشنویم.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. با برنامه ورزش بدون ویرایش از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. من محمد فیروزی، قرار هستش که به مدت یک ساعت با مهمانان این برنامه راجع به موضوع بررسی فرایند تایید صلاحیت کاندیداها در انتخابات فدراسیون فوتبال صحبت بکنم. قبل از هر چیز این رو خدمتون بگم که شما هم میتونید سوالاتتون و نقطه نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30135 با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی این برنامه هم شماره 162 هستش که میتونید نقطه نظراتتون رو بگید و سامانه پیامکی که خدمتون عرض کردم. همونطور که میدونید چند وقتی هست موضوع انتخابات فدراسیون فوتبال، بحث تایید صلاحیت کاندیداها به عنوان موضوع اول و در واقع مهم ورزشی کشورمون مطرح هستش. طی این چند وقت اخیر اخباری در فضای شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که بعضی از کاندیداها تایید صلاحیت شدن. این موضوعات رو امروز قرار هستش که با مهمانان در میون بگذاریم. اساساً چقدر این اخباری که داره مطرح میشه قابلیت توجه داره، موضوعیت داره و چه فرایندی رو تیمیشه در واقع برای اینکه تایید صلاحیت اتفاق بیفته. مهمانانی که قرار است من باهاشون صحبت بکنم، آقای علی دهقانی، معاون اسبق دبیرکل فدراسیون فوتبال هست. خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه ورزش بدون ویرایش. جادر قبل از هر چیز من درگذشت دو تن از پیشکسوتان عزیز فوتبال کشور رو، جناب آقای میناوند و آقای انصاریان رو، خدمت همه ورزش دوستان و به خصوص خانواده بزرگ فوتبال تسلیت عرض کنم.
بسیار یادآوری به جای بود. ما هم به سهم خودمون خدمت خانواده های این دو بزرگوار تسلیت عرض میکنیم و جای این دو خالی هست در ورزش کشور ما به عنوان پیشکسوتان فوتبال. امیدواریم که این بیماری هر چه زودتر ریشه کن بشه با رعایت پروتکل ها و کمتر شاهد اخبار ناگوار باشید. اما مهمان دیگر محترم من آقای محمد رسول باختری هستن، حقوقدان ورزشی، که خدمتون سلام عرض می‌کنم.
به نام یاد خدا، با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، همچنین شما جان فیروزی و آقای دهقان. بنده هم به نوبه خودم عرض تسلیت دارم به خانواده محترم هم آقای انصاریان، هم مهداد میناوند و همچنین خانواده فوتبال به خاطر درگذشت این دو عزیز و پیشکسوت خوب فوتبالو.
خیلی متشکرم آقای باختری، من به اشتباه شما رو آقای باختری صدا کردم که اصلاح میکنم به این طریق. کم کم بریم سراغ بحثمون. از آقای دهخانی میخوام شروع بکنم. یه مقداری راجع به بحثی که در بحث فرایند تایید صلاحیت داره این روزا شاهدش هستیم، یه مختصری توضیح بدید تا به سوالات دیگه هم بریم.
از اینجایی که فدراسیون فوتبال در همه جای دنیا از جمله کلیدی ترین و مهمترین فدراسیون های ورزشی هستند و ما شاهدیم که از 211 عضو فیفا بسیاری از رؤسای فدراسیون در واقع مناصب بزرگ حکومتی یا کشوری دارن. ما در بعضی از کشورها داریم که معاون رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا عضو پارلمان یا در واقع حتی نخست وزیرهای سابق یک کشور تصدی امور فوتبال اون کشور رو در واقع به عهده گرفتن. از این نقطه ما میتونیم بفهمیم که فدراسیون فوتبال در همه کشورها یکی از فدراسیون‌های مهم و حساس هستن. از این رو برای تصدی پست‌های این فدراسیون‌ها که همون هیئت رئیسه و از اون مهمتر ریاست فدراسیون هست، یک سری بایدها و نبایدهایی وجود داره که برای افرادی که میخوان کاندیدا بشن برای اون پست در واقع شکل میگیره. مهمترین و در واقع رأس هرم فوتبال جهان فیفا هست، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا یه اساسنامه ای داره که اون اساسنامه تبدیل میشه به نزدیک 10 تا 15 تا آیین‌نامه و این آیین‌نامه ها میان اون نقطه نظراتی که در اساسنامه اومده رو به صورت تفصیلی شرح میدن. یکی از آیین‌نامه های مهمی که بعد از اساسنامه فیفا مد نظر قرار میگیره آیین‌نامه حاکمیتی فیفاست. فیفا Governance Regulations با حرف اختصاری FGR. این از این آیین‌نامه تمام نقاط و نکات در واقع مدیریتی اساسنامه رو اومده شرح تفصیل کرد. در واقع اومده فرضاً اگر توی اساسنامه فیفا اومدن رئیس رو در واقع چند خط تعریف کردن، این آیین‌نامه اومده چند صفحه راجع به رئیس پرداخته یا دبیر کل. در انتهای این آیین‌نامه یک انکس یا ضمیمه‌ای هست که به ضمیمه انتخاباتی معروفه. در واقع در انتهای این آیین‌نامه فرم‌هایی هست که در اون نوشته شده برای احراز صلاحیت یک نامزد برای هر پستی در فیفا چه نکاتی رو در واقع فیفا در نظر گرفته و در واقع ترجمه سلیس اصلا عنوان این ضمیمه هم هست بررسی صلاحیت ها. چند ماده داره که شرح میده موضوع رو. حالا من میخوام ببینم که آیا تا همینجا بعد من متوقف کنم بریم پیش آقای باختر یا اینکه ادامه بدم.
خیلی متشکرم از شما آقای دهقانی. اجازه بدید صحبت‌های مقدماتی آقای باختر رو هم در رابطه با همین موضوع بشنویم. یه مقدار راجع به فرایند حالا تایید صلاحیت بحث انتخاب تایید صلاحیت کاندیدات تو فیفا شما هم توضیحات مقدماتی رو بفرمایید.
خب در ادامه فرمایشات جناب دهخانی باید عرض کنم که بله، با توجه به اهمیت و حساسیت فدراسیون جهانی فوتبال یا همون فیفا، قطعا یک سری قوانین مقرراتی برای تایید صلاحیت اون نامزدها انتخاب میشه و تعیین میشه و پیش از شروع فرایند هم به همه ابلاغ میشه تا مشخص بشه که کسانی که میخوان وارد بشن چه ویژگی هایی رو باید داشته باشن. و مهمترین نکته‌ای که باید الان بهش توجه بکنیم اینه که این صلاحیت ها رو از اونجایی که از قبل مشخص کردن، خیلی از افرادی که میخوان و وارد بشن خب طبیعتا در خودشون نگاه میکنن، بررسی میکنن، به صورت شخصی اعلام میکنن که آیا به خودشون دارن یا نه، و بعد به عنوان یکی از اصول و وظایفی که دارن تحت عنوان خود ابرازی یا سرفیس کلوجر که توی حالا همون زمینه‌ای که آقای دهقانی به خوبی اشاره کردن وجود داره، توی اون بخش اول هر کاندیدایی که بخواد ثبت نام بکنه باید اون از توجه بکنه و تمام اسناد و مواردی که ممکنه در زمینه احراز صلاحیت ایشون مورد توجه قرار بگیره رو شخصا ایشون باید به طور کامل در اختیار اون در واقع رکن متناسب با این زمینه باید در اختیار اون رکن حتما قرار بده و پس از اون هم اگر نیاز داشته باشیم به این قضیه، یعنی رکن رسیدگی کننده نیاز داشته باشه به این است که اطلاعات بیشتری رو بگیره، باز هم اون کاندیدا متعهده که اطلاعات کاملتری رو در خصوص اون حالا اطلاعاتی که یا ارائه داده و مبهم بوده و یا اطلاعاتی که کلا ارائه نداده در اختیار ارکان تایید صلاحیت فیفا قرار بده.
مصداقش میتونه چیا باشه؟ یعنی به چه مواردی ممکنه انتقاد وارد کنن که بعد بری حالا مدارکی تکمیل بکنی؟
خب ببینید، یکی از موارد مثل تعارض منافع هست، در صورت به صورت کلی میان یک سری اطلاعاتی رو خیلی کلی بیان میکنن که میگن اگه این اطلاعات کلیتون رو که ممکنه در صلاحیت در تصمیم گیری برای صلاحیت ما لازم باشه رو ارائه بدید. ممکنه این فرد در مثال میزنم مطرح بشه که در کمیته های فدراسیون مطبوع خودش، مثلا اگر یه فرد ایرانی باشه توی یکی از کمیته های انضباطی اخلاق ما محرومیتی رو داشته باشه ولی فیفا به اون دسترسی نداشته باشه، یا ممکنه حتی محکومیت کیفری توی کشور خودش داشته باشه و از اون میخوان که اطلاعات بیشتری در خصوص این پرونده در اختیار حالا مقامات و ارکان رسیدگی کننده توی فیفا ارائه بکنه.
مشخصا بعد از چند نهاد استعلام بگیرن یا در واقع استعلام جمع بشه چه نهادهایی؟ مثلا قوه قضاییه این کشور بعد بده، فقط فدراسیون فوتبال کافیه؟ سازوکار اینچنینی داره؟
ببین، سازوکار به صورت مشخص و واضح موجود نیست، اما برای مثال عرض کردم مثلا ممکنه در زمینه احراز صلاحیت ایشون گزارشی به دست فیفا برسه که ایشون به یکی از جرایم حالا مهم توی کشورشون محکوم شده و خب طبیعتاً فیفا نمیتونه صلاحیت ایشون رو فقط به صرف شنیده ها رد بکنه،
یعنی به صرف گزارش ها که بس به دستشون میرسه.
ممکنه گزارش ها باشه، ممکنه جستجوهایی باشه که هست، ممکنه فدراسیون مطبوع اون کشور حتی مثلا اعلام بکنه که این آقایی که شما مثلا اومده برای این امر خب این مشکلات رو داره، و یکی از استعلامایی هم که میگیرن حتما از فدراسیون مطبوعش هست که آیا مشکلی داره یا نه.
خیلی متشکرم. آقای دهقانی، اشاره کردید به این بحث زمینه انتخاباتی که وجود داره، آیا این لازم هست پیروی بکنن کمی کشورهایی که حالا عضو فدراسیون اینا هستن؟
بله، من در واقع یه خورده بیشتر شرح بدم این زمینه رو، بعد میرسیم به سوال جناب. تو ابتدای شروع مقررات بررسی صلاحیت ها بند یک ماده یک مقررات کلی رو بیان میکنه، این نکته مهم رو در خودش جا داده، میگه که بررسی صلاحیت نامزدها و دارندگان مناصب رسمی در فیفا که مشمول چنین بررسی هایی میشوند توسط دستگاه مربوطه مطابق با مفاد پیوست حاضر انجام میشود، یعنی تمام این فراینده با این پیوسته در واقع انجام میشه. نهاد بررسی کننده که همون کمیته تعیین صلاحیت های فیفاست، نهاد بررسی کننده مناسب با صلاح دید خود در زمینه انجام بررسی های صلاحیت می تواند از منابع تخصصی خارج از مجموعه نیز استفاده کند. یعنی کمیته تعیین صلاحیت اومده در بند یک ماده یکش گفته من اگر بخوام صلاحیت شمایی که در یکی از پست های کمیته ای یا دبیر کلی یا کانسیل یا همون شورا یا ریاست فیفا کاندیدا شدید، من این حق رو دارم که برای احراز صلاحیت شما از هر مجموعه و دستگاه تخصصی خارج از فیفا راجع به صلاحیت شما بررسی انجام بدم، پرسجو بکنم. بعد جالبه میگه که،
یعنی در واقع موافقت با این یه جور یه امضایی که من موافقم که این
دقیق اصلا توی قسمت بعدیش میگه که اگر شما این شرایطی که در این زمینه و در بند یک اشاره شده است رو نمیپذیرید در همین وهله اول کاندیداتوری شما برای ادامه منتفی تلقی میشه، یعنی
ملزم هستین
که ملزمه که بعد چیز. تو بند سومش هم میگه که داوطلبان و دارندگان مناصب رسمی مشمول بررسی صلاحیت موظف به همکاری برای اثبات حقایق مربوط به خودشان هستند، یعنی خود کاندیدا هم باید در واقع تمام اسناد، مدارکی که در دستش هست و مدارک و اسنادی که ندارد ولی میتواند آنها را تهیه کند را در صورت لزوم به این نهاد بررسی کننده صلاحیت ارائه بده. بعد در واقع در بند پنجم مثلا میگه که تمام این اسنادی که نامزدها و کاندیداها به ما میدن برای بررسی صلاحیت بعد محرمانه بمونه.
بذارید من یه سوال از آقای باختر بپرسم. ممکنه که با توجه به اینکه یه نوع در واقع خود اظهاریه و یه نوع ماهیت داوطلبانه داره، این بدون سازوکار الزام آور کارایی داره؟ یعنی که یک کاندیدایی شما میگی که تو باید بیای مدارک تو با ما بدی، به نوعی میگه که هرچی مدارک میتونی بیاری و نمیتونی بیاری، بعد طرف ممکنه ادعا کنه بگه من نتونستم جور کنم، یا همچین ویژگی ممکنه پیدا بکنه.
خب ببین دو تا حالت داری، ممکنه بعضی جا رو مسکوت بذارم، ممکنه اصلا مدارک جعلی رو در واقع ارائه بکنن. در خصوص این مورد هم حالا بحث اصلا مدارک جعلی که طبق مقررات انضباطی فیفا خب بهش رسیدگی میشه و محکومیتی رو هم براش در نظر میگیرن، اما از طرفی مسکوت گذاشتن هم با توجه به اینکه وظیفش بوده که تمام اطلاعات لازم رو، مخصوصا اطلاعاتی که ازش در واقع پرسیده میشه و یا موظف میشه به ارائه اطلاعات تکمیلی رو ارائه بکنه، و در صورتی که این مطالب رو ارائه نکنه، اولا در بحث احراز صلاحیت خودش در این انتخابات با مشکل مواجه میشه اون فرد، و مورد بعدی این که ممکنه تحت رسیدگی حالا کمیته انضباطی اخلاق هم بتونه توی بحث‌های سکوت قرار بگیره.
متشکرم، بفهم.
بعد در واقع در تکمیل صحبت جواب باختر و سوال جناب علی، بند 6 ماده 1 که همین زمینه میگه اطلاعات ناقص یا نادرست ارائه شده در چارچوب بررسی صلاحیت‌ها توسط سازمان مربوطه منجر به جریمه و اعمال مجازات خواهد شد. یعنی فرضاً بنده اومدم کاندیدا شدم، از من یک سری اسناد و مدارک خواستن، من این اسناد و مدارک رو یا غیر واقعی بوده یا مخدوش کردم یا دست توش بردم و دادم و اینها بعد از بررسی متوجه شدن، علاوه بر این که کاندیداتوری من ملغا می شود، میتونن مجازات هم بر من اعمال کنن که من خواستم فرضاً کمیته رو از مسیری که داره میره گمراه کنم.
مجازات اومده تو همین
قایمه نه، ولی توی مثلا کدهای اخلاق هست.
آها.
مثلا ارجاع میدم به اون، میگم مثلا طبق آیین نامه کمیته اخلاق با این تخلف شما شامل این محرومیت میشید.
بله.
تو ماده دوش میگه روند تعیین صلاحیت، که بند یکیش بررسی هویته، که میگه بعد شما تمام اطلاعاتی که داخل پاسپورتتون مثل نام و آدرس محل اقامت و کشور محل اقامت، تاریخ و محل تولد، ملیت یا ملیت‌ها و رو به در واقع این کمیته با کپی پاسپورت معتبر ارائه بدیم، و این در واقع بند دوش میشه معرفی خود یا همون خود اظهاری که جناب آقای باختر فرمودن. یعنی هر فردی که تحت بررسی صلاحیت قرار میگیره باید یک فرایند خود اظهاری هم داشته باشه، که این فرایند مستلزم تکمیل یک پرسشنامه است که در ماده 3 اومده. حالا ماده 3 میگه اطلاعات تکمیلی اون خود اظهاری چیه؟ در همون اولش میگه نهادی که مسئول بررسی صلاحیته ممکنه تحقیق یا تحقیقاتی رو به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر در مورد یک فرد خاص انجام بده، که ممکنه شامل اطلاعات مربوطه به واسطه ها و اشخاص وابسته، و یعنی اشخاص وابسته یعنی حتی میتونه خانواده فرد هم باشه، اختیارات و اختلافات احتمالی و مشارکت های مهم، و همچنین تحقیقات در زمینه دادرسی های مدنی و کیفری باشه. در واقع بخوایم ساده توضیحش بدیم، میگه نهاد احراز صلاحیت کننده فیفا هر نامزدی که اومده کاندیدا شده و در واقع اعلام آمادگی کرده رو، علاوه بر این که داره مدارکش نگاه میکنه، خود اظهاریش هم میبینه، اجازه داره که روند بررسی رو وسیع تر کنه، حتی خانوادش رو، حتی ارتباطاتش با افراد دیگه رو، حتی مشارکت و کارهایی که کرده رو، حتی پرونده های باز یا در حال تحقیق یا منجر به در واقع صدور رأی شدهش رو هم بررسی کنه. یعنی اجازه رو داره به کاندیدا اعلام میکنه که من اجازه رو دارم در این در واقع زمینه این فرایند رو هم انجام بدم. که اگر مثلا نامزد با این فرایند مخالفت کنه همونجا دوباره روند احراز صلاحیت متوقف یا در واقع میشه گفت که نامزد انصراف داده از مسیح. پرسش نامش هم که خب باز مشخصه که نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و فدراسیون و عضو و ملیت. بعد از این که این پرسش نامه پر میشه چند سوال رو مطرح میکنه که اولین سوالش اینه که میگه آیا شما قبلن به دلیل ارتکاب جرم و هر چیزی شبیه یک جرم یا تخلف که نقض قوانین مندرج در بخش 2 ماده 5 آیین نامه اخلاقی فیفا محسوب میشه محکوم شدید یا نه؟ اگر شدید توضیح بدید که چی بوده داستان.
بذارید باز از آقای باختری بله. سوال بپرسم. همین بندی که اشاره کردند فقط مصداق خود فیفا میشه؟ یعنی مثلا ممکنه یه فردی در یه کشور یه مجازاتی رو در واقع تجربه کرده باشه که جز اون مصادیق فیفا نباشه، اینجا وجه در واقع تشخیص همون قانون خود فیفا میشه یا خب رجوع میتونن بکنن به قوانین کشور؟
در این پرسش نامه سوال اول همون چیزی که آیه در واقع دهخانی فرمودن، ولی سوال سومش برمیگرده به این که حالا محکومیتی یا پرونده در جریان وجود داره یا نه. اینجا فقط تنها چیزی که مشخصه اینه که میگه کد اخلاق فیفا، اما جلوتر دو تا سوال بعدتر سوال سوم میاد همون فرمایشات شما رو باز مطرح میکنه. من فقط یه نکته به فرمایشات های دهخانی اضافه بکنم. در خصوص بند 3 ماده 2 و در نظر بگیریم که درسته که فیفا خودش میاد و همه اختیارات رو میگیره، اما یک مانع بزرگی وجود داره، اونم اینه ممکنه بعضی کشورها باهاش همکاری بکنن یا نکنن.
بله بله.
و اگر کشورها باهاش همکاری نکنن عملا فیفا به خاطر اینکه یک سازمان حالا فراملی محسوب بله. میشه بله. شاید ابزارهای لازم مثلا برای استعلام گرفتن از نهادهای امنیتی یا قضایی کشورها نداشته باشه. ممکنه بعضی کشورها باهاش همکاری بکنن اما خب کشورها الزامی برای همکاری نداره.
این شانس افراد رو یه مقداری جابجا میکنه یا چه اتفاقی میفته؟ یعنی
ببینید بحث شانس نیست، خب طبیعتاً
وقتی اطلاعاتی دسترسی پیدا نکنن عملاً شانس اون افراد کم نمیشه.
طبیعتاً باعث میشه که یک مقدار نگاه سختگیرانه تری بشه، اما اون فرد باز میتونه با توجه به اصل براءت که حالا توی همه دنیا هم مورد پذیرش هست به این مطلب استناد بکنه که درسته که من این شانس رو ندارم، اما قطعا هر چیزی که لازم بوده من اختیارتون قرار دادم و اون موقع دیگه حالا کمیته موظفه که بره و از طرق دیگر شرایط رو بررسی و احراز بکنه.
نگاه سختگیرانه حالا آقای باقری آقای باختر جای خودش بروز و ظهور داشته؟
این نگاه
سختگیرانه که برای در واقع ملاک انتخاب حالا تایید صلاحیت فیفا وجود داره جایی تا حالا مصداقی بروز و ظهورش رو دیدیم؟
من به شخص تا حالا مورد مصداقی براش ندیدم.
آقای دهخانی
حالا بعد آقای
دهخانی اسخای میکنم
خواهش میکنم
جایی داشتیم این چیز رو؟
ببینید توی روندها ما توی احراز صلاحیت ها اگه کیسی هم باشه به خاطر اینکه همونجوری که توی ماده 5 تو بند ببخشید در بند 5 ماده 1 این زمینه گفته تمام مدارکی که میاد توی این کمیته بررسی صلاحیت ها محرمانه است، در نتیجه اعلام عمومی نمیشه که مثلا فرزن علی دهقانی از ایران اومده در یک پست فیفا کاندیدا شده، مدارکی که ارائه داده به هر دلیلی متناسب با اون پستی که بعد به عهده میگرفته نبوده و ما اینو احراز صلاحیتش نکردیم، فقط به صورت شخصی برای فرد و فدراسیون مربوطه ارسال میشه چون اعلام کرده که این باید در واقع محرمانه بمونه.
خب ادامه داشون
بله. میخوندیم بند 3 که جناب آقای باختر فرمودن دقیقا به همون سوال شما اشاره میکنی، میگه آیا شما پرونده قضایی منجر به صدور رأی کیفری یا در حال تحقیقات داری؟ این در حال تحقیقات همون پرونده باز میشه. بعد میگه اگر بله لطفاً توضیح بدید. این یه توضیح من بدم، فرض کنید بنده اومدم کاندیدا شدم با آقای باختر سر پارک ماشین دعوا کردیم، پرونده ما رفته شورای حل اختلاف، من همین همزمان برای فیفا ثبت نام کردم، فیفا وقتی میگه در حال تحقیق پرونده در حال تحقیقی یا باز دارید، من اینجا میرسم بله بنده مثلا با یکی از دوستان سر جای پارک دعوا کردیم و پروندهمون در شورای حل اختلاف.
خب
فیفا خب وقتی داره بررسی میکنه میگه نهایت این که آقای دهقانی در این پرونده محکوم بشه اینه که ماشینشو نباید پارک کنه، آقای باختر بعد ماشینشو پارک کنه، یعنی اتفاق خاصی نمیفته. حالا من می‌نویسم که بله من پرونده باز در حال بررسی دارم، منتها دلیلش اختلاس از بانکه. بعد فیفا میاد تو بررسی میگه که خب الان آقای دهقانی یه پرونده باز در حال تحقیق داره راجع به اختلاس. خب اگر ایشون در این پرونده تحقیقی
محکوم بشه
قاعدتا یا زندانی داره یا جریمه مالی سنگین. پس اگر آقای دهقانی و ما احراز صلاحیت بکنیم و فردا محکوم بشه، می نویسن مثلا آقای علی دهقانی عضو هیئت رئیسه فیفا به دلیل اختلاس در کشور خود 2 سال زندانی شد. این آبرو و حیثیت فیفا رو میبره زیر سوال. در نتیجه این پرونده باز که نوشتن و میگه توضیح بدید، اینه که بررسی کنه اون صلاحیت، اونی که داره صلاحیت رو بررسی میکنه که چقدر احتمال این که فرد محکوم بشه هست و اگر محکوم بشه ممکنه چه تبعاتی رو براش در برداشته باشه. اگر خیلی سبک باشه خب ازش میگذره، اگر ممکن باشه که یک جرم سنگینی باشه که طرف محکوم بشه، خب هیچ وقت نمیاد حیثیت خودش رو ببره زیر سوال با این کار.
آقای باختر، آیا این جرم ها شکل در واقع مؤثر و غیر مؤثری براش تعریف شده؟
خب همونجور که ملاحظه اگر بفرمایید سالسه داره میگه حتی رسیدگی، وقتی که داره در مورد رسیدگی صحبت میکنه، ما یه بحثی توی قانون مجازات خودمون داریم که محکومیت مؤثر کیفری، یه سری محکومیت ها اصلا مثلا درجه 7 و 8 اصلا محکومیت مؤثر کیفری ندارن و توی گواهی عدم سوء پیشینه اونها مندرج نمیشن، اما یک سری جرایم مثلا درجه 2 و 3 و 4 مندرج میشن در گواهی در واقع عدم سوء پیشینه. اینجا سوال سه دقیقا میگه که رسیدگی ها و یا حتی بازپرسی هایی که ممکنه وجود داشته باشه، یعنی هنوز محکومیتی هم نیست، ممکنه که با حکم براءت مواجه بشن، اما به خاطر اون بحث حساسیتی که جناب دهقانی فرمودن، دقیقا اون مربوط به اعتبار خود فدراسیون جهانی فوتبال و فیفا هست که میگه حتی اگر احتمال محکومیت هم وجود داشته باشه موجب این میشه که اعتبار ما خدشه‌دار بشه. برای همین اون بحث احراز صلاحیت رو روی همین مطالب رسیدگی میکنم و بررسیش میکنم.
مشخص هست، یعنی مثلا جدول بندی وجود داره، مثلا شما به عنوان حقوقدان میدونید که کدوم جرایم مثلا توی فیفا مؤثره کدوم مؤثر نیست؟
خب نه، به صورت جدول بندی و دقیق مشخص نیست، اما یک سری جرایم مثلا هم مثال پارک ماشین ممکنه با مثال همون اختلاس را اگه در نظر بگیریم کاملا مشخصه که تفاوت‌هاش از کجا تا کجاست و حساسیت هایی هم که روی یک سری در واقع اون مسائلی که توی کدهای انضباطی و اخلاقی فدراسیون فوتبال ما هست رو اگر ما در نظر داشته باشیم، مثلا اگر به جرم جعل تحت تعقیب باشه، خب یا مثلا به جرم مسائل اخلاقی یا بحث مسائل مالی، طبیعتا برای فیفا هم خودش خیلی خیلی مهمه که این افراد اصلا به هیچ وجه احراز صلاحیت نشن، چه برسه به اینکه حالا بخوایم شرکت بکنن.
خب بریم سراغ بخش بعدی.
بعد در واقع تو بند بعدی میاد در واقع از زبان خود فردی که مدارک رو داده برای اینکه احراز صلاحیت بشه، از زبان اون میگه دیگه، میگه من کاملا تابع مقررات آیین‌نامه اخلاقی فیفا و مقررات اساسنامه و سایر مقررات فیفا هستم که من به مسائل مرتبط پرداخته و کاملا با چنین مقرراتی مطابقت دارم. همچنین از این نظر این واقعیت رو مورد توجه ویژه قرار دادم که آیین‌نامه اخلاقی فیفا در مورد رفتاری که قبل از لازم الاجرا شدن آن برای من اتفاق افتاده است نیز اعمال می شود. به عنوان مثال فرضاً بنده 5 سال پیش یه جرم خیلی حادی رو داشتم،
بله،
که محکوم شدم فرضاً به 2 سال زندان و این 2 سال زندان من تموم شده، 3 سالم که هست که از اون زندان رفتن منم گذشته. حالا من میام برای فیفا کاندیدا میشم. این قسمت به همون برمیگه، میگه حتی اگر وقتی که من دارم برای این پست خودم رو نامزد میکنم، قوانین اخلاق به گذشته من هم در واقع برگرده. یعنی فرضاً اگر بنده به علت رشوه 2 سال رفتم زندان، 1 سال رفتم زندان و در کدهای اخلاقی مثلا رشوه اومده یا محکومیت‌های جرمی که اتفاق میفته اومده، این قانون میتونه از نسبت به گذشته من هم ورود کنه، بگه شما چون در گذشته یک تخلف رشوه داشتید، درسته که رفتید اون تخلف رو تحمل کردی و مجازاتش رو تحمل کردی دلوقتي. اومدی آزاد شدی، ولی چون برمیگرده باز به آیین‌نامه اخلاق و تو تایید کردی که این به گذشته من هم برگرده، من مشکل